This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. Don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like four of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying two or three times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details.
سلام، من مهدیم و اینجا میدنایت کسته. شما قسمت 21 این پادکست رو میشنوید. قسمت ادامه زندگی چارلی چاپلین نابغه بزرگ تاریخ سینما رو روایت میکنم. این آخرین قسمت از سگانه چارلی چاپلینه که در اون به دوران جدید فیلمسازی چارلی در کمپانی یونایتد آرتیست رسیدیم که شامل فیلمهای بسیار مهم و بلندش میشه و جدال چاپلین با سینمای ناطق و دوران جدید تاریخ سینما در سالهای ابتداییش. این قسمت رو تا پایان گوش کنید. تولیدش زمان بسیار زیادی از من گرفت چون حس می‌کردم باید حق مطلب درباره فیلم‌های بزرگی که قرار داستان ساختنشون رو بگم باید ادا بشه. دمتون گرم که همراه میدنایت کستید. بهترین حمایت شما از پادکست اشتراک گذاری این اپیزود در شبکه‌های اجتماعی و جاهای دیگه با دوستانتونه و فکر کنید تولید این اپیزود 45 روز زمان برده و حالا اشتراک گذاریش توسط شما برای دوستانتون توی چند ثانیه میتونه کلی به من انگیزه و انرژی بده. اگر همین کارو نکردید که باز دمتون گرم که میتونید کست رو گوش میکنید. حالا هم بریم سراغ قسمت 21م چارلی چاپلین دوران جدید. اسپانسر این قسمت میدنایت کست نتباکس. نتباکس دستگاهیه که با کابل به تلویزیون شما متصل میشه و با سیستم عامل اندرویدی که روشه میتونه کلی امکانات در اختیارتون قرار بده. شما میتونید با استفاده از نتباکس همه ویودی های داخلی مثل نماوا و آنتن و فیلیما رو ببینید و از اون مهمتر میتونید به یوتیوب و نتفلیکس هم روی صفحه نمایش بزرگ تلویزیونتون دسترسی داشته باشید. اما چیزی که نتباکس رو از بقیه اندروید باکس ها متمایز میکنه سرویس فیلملند که میتونید فیلم های خارجی قدیمی و جدید رو بدون هیچ کمی و کاستی و هیچ حذفیاتی ببینید. فیلملند فقط روی نتباکس عرضه میشه و کاملا رایگانه. سازنده های نتباکس کار خوبی که کردن این بوده که نرفتن یه جنسی رو از چین بیارن و فقط بفروشن. اونا روی سرویس هایی که ارائه میدن متمرکز شدن و به خاطر همین دستگاه هاشون رو با قیمت ارزون تری از طریق سایت خودشون و یا سایت دیجیکالا به دست شما میرسونن. نتباکس برای مخاطبان میدنایت کست یه کد تخفیف 50,000 تومانی در نظر گرفته که با نوشتن کلمه میدنایت یا میدنایت کست با برای شما فعال میشه. لینک اینستاگرام و وبسایت نتفاکس رو توی توضیحات این اپیزود قرار میدم که بتونید سر بزنید و محصولاتشون رو ببینید. نتفاکس، رسانه آزاد. قسمت قبلی تا اونجا گفتیم که چارلی بعد از همکاری با سه کمپانی کیستون، میوچوال و فرست نشنال رسما قرار شد فیلمهاش رو در کمپانی تازه تأسیس خودش و دو تا از دوستاش یعنی یونایتد آرتیست بسازه. این کمپانی در سال 1918 تأسیس شد ولی چارلی چاپلین اولین بار در سال 1923 فیلمش از این کمپانی اکران شد. قبل از این چارلی فقط فیلم بلند کودک The Kid رو در کارنامه داشت، اما دیگه از وقتی که قرار شد در یونایتد آرتیست فیلمهاش رو بسازه فقط فیلم بلند ساخته. اولین فیلم که گفتم در سال 1923 ساخت فیلم زنی در پاریس بود که دو تا نکته مهم دربارش وجود داشت. اولیش این بود که این فیلم تبدیل به آخرین همکاری چارلی و اتنا پورواینس شد. دومین نکته هم این بود که این فیلم اولین فیلمی بود که خود چارلی به عنوان بازیگر توش حضور نداشت. البته حضور که داره ولی در یک صحنه خیلی خیلی کوتاه، اونقدری که اصلا تماشاگر قادر به تشخیصش نیست. در همون ابتدای فیلم هم در یک پاراگراف چارلی توضیحی داده برای رفع سوء تفاهم که خودش در فیلم بازی نکرده و فیلم زنی از پاریس رو اولین تجربه جدی درام خودش دونسته که خب فقط اون رو کارگردانی کرده. این جمله به همراه عکس چارلی رو پوستر اصلی فیلم هم درج شده بود. این فیلم با جدایی دو نفر که عاشق همدیگن شروع میشه و بعد سرنوشتشون رو سالها بعد در پاریس دنبال میکنیم. از نظر داستانی خب عنوان فیلمی که تقریبا 100 سال پیش ساخته شده بسیار فیلم قابل قبولیه و داستانش اصلا اینطوری نیست که فکر کنی ساده است یا قابل پیشبینیه. از نظر ویژگی‌های فنی خب قطعا چارلی پیشرفت قابل توجهی نسبت به فیلم‌های کوتاهش در این فیلم نشون داده و میشه از واکنش منتقدان اون زمان به فیلم هم اینو فهمید که در زمان خودش بسیار فیلم محبوبی بین منتقدین شده. اما خب تماشاگران طبیعتا در مقابل فیلمی از چاپلین که خودش در اون حضور نداره مقاومت می‌کردن که همینطور که گفتم اینقدر قابل پیشبینی بود که در ابتدای فیلم اون یادداشت رو از چارلی می‌بینیم. فیلم در زمانی ساخته شد که قانون ممنوعیت فروش، تولید و جابجایی الکل در سراسر ایالات متحده برقرار بود. این قانون در سال 1920 اجرا شروع شد و در همون سال اکران فیلم زنی از پاریس یعنی سال 1923 تموم شد. همین الان هم به بعضی از شهرها یا مناطقی که مصرف و فروش عمومی الکل در اونها ممنوعه میگن درای کانتری که تقریبا 10% خاک آمریکا رو شامل میشه. حالا این چه ربطی به فیلم داره؟ تو اون دوره 3 سال ممنوعیت خب طبیعتا آدما که منتظر قانونی شدن دوباره مصرف و فروش الکل نموندن. محلهایی برای مصرف زیرزمینی الکل در آمریکا شکل گرفت که مردم میرفتن اونجا و نوشیدنی‌های الکلی مصرف میکردن. ولی از اونجایی که خب ذات کار غیرقانونی بود، کارهای دیگری هم اونجا انجام میشد که البته الان شاید در جامعه آمریکا پذیرفته شده باشه. اما در اون سالها که مثلا زنان به تازگی حق رأی پیدا کرده بودن، خب این که بیان رابطه آزادانه و غیر کنترل شده‌ای با مردان داشته باشن بی‌بندوباری تعبیر می‌شده. حالا در کنار این سیگار کشیدن زنان در محل‌های عمومی مثلا هنوز پذیرفته شده نبود، مشروب‌های سنگین نمی‌خوردن و مثلا رابطه‌های جنسیشون با مردان بیشتر در یک چارچوب خاص بود. این تحولی که بارهای زیرزمینی در رفتار و پوشش زنان ایجاد کرد کم کم وارد سینما و فیلم‌های اون دوره شد. مثلا یه فیلمی سال 1920 اومد به اسم فلپر که توی این فیلم زنان اون شکلی بودن و همین اسم هموند روی اون ظاهر و اون رفتار و بهش گفتن فلپر. اگر فلپر رو سرچ کنید متوجه میشید که چه ظاهری رو میگم. توی وبسایت و اینستاگرام هم بعداً عکساش رو حتما میذاریم. خب فیلم چاپلین هم داره به این شرایط اجتماعی و فرهنگی نقد میکنه. از تیپ‌ها، شرایط و قوانین حاکم اون روزهای آمریکا به وضوح در فیلم میبینید و در کنارش نقد تند چاپلین به جهانبینی پوچ طبقه ثروتمند هم در فیلم وجود داره. شاید اینجا سوال براتون پیش بیاد که خب پس چرا اسم فیلم زنی در پاریسه؟ چرا اسم یه شهر در آمریکا نیست؟ این بیشتر به خاطر محافظه‌کاری چارلیه و من نمیخواسته با نقد مستقیم اون طبقه از مردم آمریکا که الان دیگه حداقل روی کاغذ خودش هم جزوی از اونها به حساب میاد برای خودش دردسر درست کنه. ولی خب مطمئن باشید فیلم کاملا انگشت اشارهش به سمت طبقه مرفه برج آجنشین آمریکاست. البته چارلی بعدها در فیلمی مثل مدرن تایمز کاملا این محافظه‌کاری رو کنار گذاشت. فیلم مثل فیلم اول چاپلین یعنی دکید خب صامته و از این میان نویسا که بهشون میگفتن سایلنت مووی تایتل کارتز بازم داره، ولی چون به هر حال فیلم یک فیلم درام پر از گفتگوه، در این فیلم یک مقداری تعداد این متن‌های وسط صحنه‌ها زیاد شده که خب چون اون زمان هنوز سینمای ناطق پا نگرفته بود چارلی چاره‌ای نداشته. اما درباره بازیگران فیلم هم بد نیست صحبت کنیم. چارلی می‌خواست در این فیلم موقعیتی رو برای ادنا پورواینس بسازه که برای اولین بار نقش اصلی یک فیلم رو ایفا کنه که اون هم نه در سایه بازی چارلی بلکه خودش به تنهایی این کار رو انجام بده. خب ادنا بازیگر خیلی خوبی بود، بیشتر از 30 تا همکاری با چارلی داشت تا قبل از این فیلم، اما بعد از اتمام فیلم مشکلاتی براش به وجود اومد که یکیش این بود که خیلی اعتیاد ادنا به الکل زیاد شده بود، دومیش این بود که چارلی میخواست بازیگران دیگری رو هم امتحان کنه در فیلمهاش و از بازی ادنا دل سرد شده بود، و البته اینا یک رابطه عاشقانه هم تو این سالها داشتن که بی سرانجام موند و خب چارلی با دادن نقش اول یکی از فیلمهاش به ادنا بهش یک فرصت بزرگ برای مطرح کردن خودش داده بود که سوخت، و این سوختن به دلیل ضعف ادنا میتونست باشه یا حتی نقش آفرینی آدلوف منجو که خیلی مورد توجه قرار گرفت و تبدیلش کرد به یکی از بازیگران معروف و با استعداد که بعدها فیلم‌های مهمی بازی کرد مثل وداع با اسلحه یا دیگه شاخص‌ترین کارش فیلم کوبریک یعنی راه‌های افتخار بود. منظورم در کل اینه که بازی آدلوف منجو روی بازیگری ادنا سایه انداخته بود. این چیزایی که گفتم و اینکه خیلی شد، اما باز دلایل دیگه‌ای هم بود که ادنا بازیگری رو کنار گذاشت. همسر دوم چارلی که قراره بهش برسیم و در قسمت قبل هم بهش اشاره شد، خانم لیتا گری، یک صحبت داره درباره ادنا پورواینس که توش گفته اون درست چهره جذابی داشت، ولی خیلی از ویژگی‌های دیگه‌ای که باعث می‌شد زیبا باشه رو از دست داده بود. حتی گفته بود که گروه تولید فیلم تلاش خیلی مضاعفی کردن تا تونستن ازش معشوقه آدلوف منجو رو در فیلم زنی از پاریس در بیارن، چون وزن ادنا خیلی زیاد شده بود. وقتی هم دو سال بعدش چارلی و لیتا گری طلاق گرفتن، لیتا یک از علت‌های طلاقشون رو همین ادنا دونسته بود. یه اتفاق دیگه که واسه ادنا افتاد و اون رو درگیر حاشیه‌های خیلی زیادی کرد، ماجرای تیراندازی توی خونه یکی از تاجران نفت آمریکایی به نام کورتلند دینز بود. شب سال نو خونه این آقا جشن بوده. ادنا هم میره، مست میکنن و تا صبح ادنا اونجا میمونه. نورمن میبل که اگر یادتون نیست کیه، اوایل قسمت قبل دربارش صحبت کردیم و بعد هم که چارلی از کمپانی کیستون جدا شد ازش خبر نداشتیم تا همین سال 1923 که الان دیگه کمپانی خودش رو زده و فیلم میسازه و تبدیل به اسم بزرگی در هالیوود شده در سال 1923. حالا نورمن میبل اینجای داستان ما، صبح همون شبی که ادنا و اون آقای تاجر نفت آمریکایی مست کرده بودن، میاد اونجا تا به ادامه اون جشن ملحق بشه، تا اینکه بین راننده میبل و تاجر درگیری رخ میده و راننده با اسلحه شخصی میبل به سمت تاجره یعنی دینز تیراندازی میکنه. البته تاجره اونجا زنده میمونه، ولی خب شایعات و اتفاقات پیرامون همین تیراندازی یکی از دلایل بازنشسته شدن ادنا میشه. اینم بگم که میبل اسمش به قتل ویلیام دزموند تیلر دو سال قبل از همین تیراندازی گره خورده بود و بعد خودش دچار بیماری سل میشه و این تیراندازی جدید هم تقریبا باعث کمرنگ شدن کارنامه کاری میبل میشه، تا اینکه 7 سال بعد به خاطر همون سل از دنیا میره. یعنی این تیراندازی هم روی کارنامه هنری میبل تاثیر گذاشت، هم روی کارنامه هنری ادنا. ادنا پورواینس بعد از تمام این اتفاقات که گفتم بیکار و بازنشسته میشه و با مستمری که از کمپانی چارلی میگرفته زندگیش رو ادامه میده و یک فیلم بلند دیگش به نام وومن آف دی سی که کارگردانش جوزف فون اشترنبرگ بوده هیچ وقت نمایش داده نشد. ادنا در سالهای بازنشستگیش ازدواج کرد، ولی خب همسرش رو چند سال بعد از ازدواج از دست داد و خودش هم در 62 سالگی و در سال 1958 به دلیل سرطان حنجره درگذشت. چارلی چاپلین بعد از مرگ ادنا گفت چطوری میشه اونو فراموش کرد؟ من همه چیزو با اون شروع کردم. حتی به گفته اونا اونیل، همسر چهارم چارلی که بعداً باهاش آشنا خواهیم شد، چارلی وقتی خبر مرگ اتنا رو میشنوه دچار حمله عصبی میشه. یه جایی هم چارلی تو سالهای آخر فعالیتش در آمریکا از اتنا برای بازی تو فیلم لایم لایت دعوت میکنه که نقش روش نمیشینه و نمیتونن همکاری کنن. خب به هر حال بعد از فیلم زنی از پاریس که اتنا پورواینس از چاپلین جدا شد، چاپلین برای فیلم بعدیش یعنی جویندگان گنج یا گولتراش احتیاج به یک بازیگر زن داشت. و خب طبیعتاً وقتی گزینه مناسبی بین افرادی که میشناسی وجود نداره، شروع میکنی به تست گرفتن برای اون نقش. لیتا گری کسی بود که چاپلین از زمان فیلم دکید و فیلم کوتاه دی آیدل کلاس اون رو میشناخت. لیتا اومد و برای نقش جورجیا تست داد و قبول شد. البته مطمئن نیستم همون موقع هم اسم اون نقش جورجیا بوده باشه. بعدم میگم چرا. قضیه تست هم اتفاقی بود. لیتا میخواست به یکی از دوستانش ثابت کنه که چارلی چاپلین رو از نزدیک دیده و میشناسه. اون موقع هم مثل الان نبود که مثلا فیلم کودک رو در بیاره نشونه طرف بده بگه اینها این منم. دختره رو برداشت برد استودیو پیش چاپلین. چارلی وقتی لیتا رو دید خب شیفته ی اون شد. ولی احتمالاً نه به دلایلی که اون رو برای ایفای نقش توی کودک انتخاب کرده بود. اصولا خب چارلی علاوه بر اون ویژگی‌های هنری از خود پرووینس هم خوشش میومد. بهش اشاره کردم. تو مورد لیتا گری هم همین اتفاق افتاد و چارلی وقتی دوباره بعد از چند سال لیتای 16 ساله رو دید خیلی ازش خوشش اومد و تست هم که گرفت و از نتیجهش راضی بود. اینطوری شد که این دو نفر خیلی به هم نزدیک شدن، بعد خیلی نزدیکتر شدن، آخرش هم توی یک دهکده دورافتاده در مکزیک در نوامبر 1924 ازدواج کردند. چرا مکزیک؟ دلیلش ممنوعیت ازدواج با افراد زیر سن قانونی بود. حالا اینکه این قانون حداقل با سفت و محکمی الانش اون موقع هم وجود داشته در آمریکا یا نه رو نمیدونم، ولی به هر حال اینا در مکزیک ازدواج کردند. اما بعد از یه مدت افتاد مشکل‌ها. ازدواج سرآغاز مشکلات بود. نقاط مشترک بسیار کمی داشتن این دو نفر و چاپلین هم درگیر کار بود و داشت روی فیلم جدیدش گولتراش کار میکرد و دقیقا همون اتفاقی که برای ازدواج قبلیش افتاد داشت برای ازدواجش با لیتا گری هم میافتاد. یعنی اولویت کارش از خانوادهش براش بیشتر بود. حالا شاید سوال پیش بیاد که خب لیتا هم داشت روی پروژه گولتراش کار میکرد دیگه، اونم درگیر کار بود. نه، لیتا خیلی زود حامله شد و با توصیه چارلی پروژه رو رها کرد. جورجیا هیل بازیگری بود که جای لیتا رو در فیلم گولتراش گرفت. دلیلی که میگم مطمئن نیستم اسم کاراکتر جورجیا از اول در فیلم جورجیا بوده باشه، اینه که فکر میکنم بعد از اینکه بازیگر تغییر کرد، چارلی اسم این کاراکتر رو به اسم واقعی بازیگر تغییر داد. بریم سراغ خود فیلم. فیلم با یک نمای آغاز میشه که توش تعداد بسیار زیادی سیاهی لشکر است. 2500 مرد در این صحنه حضور داشتن و در منطقه آلاسکا این صحنه فیلم برداری شده. چارلی در بین همکارانش و بازیگرانی که باهاش کار می‌کردن به این مشهور بود که خیلی آدم کمال طلبیه و سعی می‌کنه تا وقتی که به بهترین برداشت نرسیده هی فیلم برداری رو دوباره انجام بده. اما این سکانس فقط در یک روز و یک برداشت فیلم برداری شد و همون هم در نسخه اصلی فیلم قرار گرفت. اون آدم‌های حاضر در سکانس هم کارگرانی بودند که وضع مالی خوبی نداشتند و در ازای یک روز حقوقشون سر صحنه حاضر شده بودند. یه چیز خیلی عجیب هم درباره سکانس بعدی همین سکانس کارگران وجود داره و اونم اینه که اون خرس توی صحنه یه خرس سیاه آمریکایی واقعیه. اما بجز اون صحنه خیلی از صحنه‌های دیگری که قرار بود در محیط طبیعی و در آلاسکا فیلم برداری بشن به سرانجام نرسیدن و چاپلین برای ادامه ساختن فیلم مجبور شد که به استودیو برگرده که خب هزینه خیلی زیادی براش داشت، ولی ناچار شد که این کارو بکنه. مثلا همون سکانس معروفی که جیم گندهه چارلی رو شبیه مرغ میبینه و میخواد بخورتش اول در آلاسکا فیلم برداری شد، ولی چون کیفیت لازم رو نداشت مجبور شدن دوباره فیلم برداریش کنن. خیلی جالبه که اون صحنه در زمان خودش بسیار کار بدی و خلاقانه ای محسوب می‌شده که شاید الان گفتنش هم یه مقداری عجیب باشه. اولش هم قرار بود مثل اینکه خود چارلی نقش مرغ رو بازی نکنه، ولی بعد که می‌بینه بازیگری که انتخاب کرده از عهده‌اش بر نمیاد، خودش این نقش رو هم بازی می‌کنه. یه سکانس فوق‌العاده معروف دیگه داره فیلم که در اون چارلی کفشش رو می‌پزه و خودش و جیم گندهه می‌خورن که بارها و بارها فیلمبرداری شده، تا تا به چیزی که مقصود چارلی بوده رسیدند. چارلی ایده این صحنه رو از خاطرات یک گروه پیشاهنگ گرفته بود که از گرسنگی مجبور به خوردن کیف و کفش و حتی جنازه دوستان مرده خودشون شده بودند. توی اون صحنه خب قطعاً کفش واقعی که نمی‌شده بخورن، اون کفش از شیرین بیان ساخته شده بود و به گفته یکی از کسانی که سر صحنه حاضر بوده، چون شیرین بیان خاصیت مسهل بودن داره و صحنه هم همینطور که گفتم بارها و بارها فیلمبرداری شده، از یه جایی به بعد اینا مدام مجبورن برن دستشویی و بعد از فیلمبرداری صحنه هم چارلی به خاطر اون همه شیرین بیان که خورده بود دچار شوک انسولین میشه و به بیمارستان میره. صحنه خیلی معروف دیگه فیلم صحنه رقص چاپلین با دو تا چنگال و دو تا تیک نونه که حتی از صحنه‌های قبلی که مثال زدم معروف تره و وقتی اولین بار میبینیش حس میکنی آره خلاقانه است، ولی ممکنه خیلی هم سخت نباشه انجام دادنش. خبر بد اینه که اصلا اینطور نیست. آدمی مثل جانی دب که بازیگر بسیار با استعداد و خفنیه، توی یکی از مستندهایی که درباره چاپلین بود میگفت این کار فقط حرکت دست‌ها نیست، حرکت هماهنگ بدن و میمیکای صورت و سره و میگفت شاید چند ماه طول بکشه که فقط بتونید ادای این صحنه رو در بیارید. در ضمن جانی دب تو فیلم بنی و جون که مال سال 1993 در یکی از صحنه‌های فیلم همین رقص رو با نون اجرا می‌کنه. از عظمت این صحنه همین بس که اولین بار که توی برلین فیلم رو نمایش می‌دادن، وقتی فیلم به این صحنه رسید، مسئول نمایش فیلم رو نگه داشت و این صحنه رو دوباره نمایش داد. حتما سعی می‌کنم صحبت‌های جانی دب درباره این صحنه رو براتون بذارم و خود صحنه رو هم اگر ندیدید که بعید میدونم و یا میخواید دوباره ببینید اونو هم براتون میذارم. پس اینستاگرام میدنایت کست رو داشته باشید تا چیزایی که به این اپیزود و اپیزودهای قبلی مربوطه رو بتونید راحت پیدا کنید و ببینید. فیلم خیلی فیلم مهمیه در تاریخ سینمای جهان و اگر فیلم رو در کودکی یا هر زمان دیگه‌ای از تلویزیون دیدید واقعا اثر بزرگی رو از دست دادید، چون تلویزیون هیچ وقت اون رو کامل پخش نکرد. مدت زمان نسخه اولیه فیلم در سال 1925 90 دقیقه است و نسخه موجودش که نسخه دوباره اکران شدهش در سال 1942 72 دقیقه است و اون نسخه دوم اولین فیلم چاپلین بود که به جای اون میان نویس ها روش نریشن گذاشت با صدای خودش و موزیکش رو تغییر داد و کلی به ارزش فیلم اضافه کرد. پس من فکر میکنم یکی از نسخه های 95 دقیقه‌ای بدون نریشن یا نسخه 72 دقیقه‌ای با نریشن فیلم رو حتما ببینید و احیاناً به اون چیز ناقصی که قبلاً دیدید اکتفا نکنید. از نظر فروش هم فیلم در کل دنیا 4 میلیون فروخت که این عدد گولدراش رو در رتبه پنجم پرفروش‌ترین فیلم‌های صامت تاریخ قرار میده. اگر براتون جالبه، پرفروش‌ترین فیلم صامت تاریخ هم The Birth of Nation که در سال 1915 10 میلیون دلار فروخته بود. خیلی عدد بزرگیه واسه اون سال. من خودم به نظر شخصیم فیلم گولدراش رو بعد از فیلم مدرن تایمز بهترین فیلم چاپلین میدونم و خود چاپلین هم یه جا گفته دوست دارم با این فیلم به یاد آورده بشم. حالا دقیق نمیدونم زمانی که این حرف رو زده کی بوده. فیلم تنها فیلم چاپلینه که در انتها شخصیت ولگرد که اینجا جوینده طلا هم هست و عاشق هم هست خیلی سعادتمند میشه و در نهایت به ثروت زیادی میرسه. این یه خورده آدم رو یاد زندگی شخصی خود چارلی میندازه که از بدبختی و آوارگی تبدیل شد به یکی از مشهورترین و معروفترین و ثروتمندترین آدمهای دنیا. طبق گفته جورجیا هیل بازیگر زن فیلم که جایگزین لیتا گری شد، با چارلی در زمان تولید فیلم یک رابطه عاطفی بینشون پیش اومد که خودش رو در بوسه طولانی انتهای فیلم نشون داد و انگار اون بوسه بخشی از بازی بازیگران تو اون صحنه نبوده. این ادعا رو بریدن اون صحنه از نسخه سال 1942 توسط چارلی تقویت کنه. پس حاملگی لیتا گری هم نقش رو ازش گرفت، هم حضور چارلی توی خونه رو ازش گرفت و هم آتش عشقشون رو خیلی زود خاموش کرد. رابطه چارلی و جورجیا اینطوری که به نظر میاد یکی از چندین دلیل از بین رفتن رابطه چارلی و لیتا گری بوده و نکته‌ای که توجه هم رو جلب کرد اینه که چارلی تقریباً با همه بازیگرای زنی که باهاشون کار کرده رابطه غیرکاری داشته. خب یادمونه که چارلی و لیتا نوامبر 1924 ازدواج کردن. بچه اولشون چارلز اسپنسر 5 می 1925 به دنیا اومد و اتفاقا مشکلاتی که برای نوزاد موقع تولدش به وجود اومد داشت باعث میشد اون هم نتونه زنده بمونه و به سرنوشت بچه قبلی و اول چارلی با میلدرد دوچار بشه که خب نجات پیدا کرد. بچه دوم یعنی سیدنی سال 1926 به دنیا اومد که به نقل خود لیتا گری چارلی خیلی از اینکه دوباره بچه دار شدن و اون هم با فاصله 1 سال از بچه قبلی ناراضی بود و به لیتا میگفته اینطوری که داری پیش میری مثل اینکه قرار نصف جمعیت لس آنجلس بچه ما باشن. خب البته اینم بگم که چارلی و لیتا گری زندگی پر از جنگ و کشمکشی داشتن و به خاطر همین شاید خیلی نشه به صحبتهایی که لیتا درباره چارلی کرده اعتماد کرد. از اون طرف هم چارلی توی کتاب خاطراتش تقریبا هیچی درباره لیتا گری ننوشته که همین خودش نشون میده اینا چقدر بعد از اینکه ازدواج کردن از هم متنفر شدن. در نهایت وقتی چارلی فیلم بعدیش یعنی سیرک رو شروع میکنه اختلافات خیلی بالا میگیره و کار به یه طلاق دوباره پرحاشیه میرسه و خیلی پروسه ساخت فیلم سیرک رو تحت تأثیر قرار میده و از اون طرف هم فشارهای دولتی روی چارلی بوده برای مالیات و اینطور چیزا و خلاصه که شرایط روحی و زندگی شخصی چارلی به شدت در اون برهه به هم میریزه. هزینه وکالت و دادگاه که بعضی گفتن حتی به 950,000 دلار رسیده بود رو که کنار بذاریم، 600,000 دلار چارلی به لیتا گری داد و برای هر کدوم از بچه ها هم 100,000 دلار پرداخت کرد. قبل از اینکه چارلی و لیتا گری جدا بشن فیلم سیرک ساختنش آغاز شده بود و جدایی چارلی و لیتا هم روی روند تولید فیلم تأثیر گذاشت و یا آتش سوزی هم برای استودیوی چارلی پیش اومد که همه اینا داشت باعث میشد ساخت فیلم سیرک کلن کنسل بشه، اما همینطور که میدونید این اتفاق نیفتاده. چارلی در فیلم سیرک هم یک ولگرد گرسنه است که به صورت اتفاقی بهش شغل دلغک شدن در سیرک پیشنهاد میشه که خب خیلی جالبه و نگاه چاپلین رو دقیقا نشون میده. چارلی هر وقت سعی میکنه دلغک باشه و مردم رو بخندونه چندان موفق نیست، اما زمانی که ناخواسته و بدون خودآگاهی این کار رو میکنه همه بهش میخندن و به نظر میرسه تمام نکته فیلم هم در همینه. سیرک هم مثل فیلم جویندگان طلا صحنه های ماندگار زیادی داره، مثل همون چند صحنه هزار توی آینه ها یا صحنه ای که چارلی مثل یه عروسک فریز میشه و فقط قدرت چرخش داره و این صحنه خیلی خوب قدرت بازیگری عجیب و غریب چاپلین رو نشون میده. البته فقط اینا نیستن، صحنه قفس شیر یا بند بازی چارلی واقعا هر کدومشون به تنهایی نبوغ چارلی رو قشنگ به تصویر میکشن. صحنه بند بازی که ازش صحبت میکنم وقتی که ولگرد فکر میکنه اگر بتونه به خوبی یه آدم دیگه در فیلم که بند بازه این کارو انجام بده میتونه دل دختر مورد علاقش رو به دست بیاره که خب حالا به هر طریق و روش انجامش میده، ولی بعد اتفاقات دیگری میفته که همین اتفاقات فیلم رو میشه گفت تبدیل به تراژدی میکنه. یه موضوع جالبی که درباره صحنه بند بازی وجود داره اینه که یه نسخه کاملا بهتر از چیزی که همه دیدن از اون سکانس وجود داره، اما در مراحل تدوین گم شده و همین کلمه براش استفاده شده، گم شده. اون صحنه خلاصه گم شده تا اون سکانس دوباره فیلم برداری بشه و خب به نظر خود چارلی هیچ وقت به کیفیت اون سکانس گم شده نتونستن این سکانس رو دوباره بسازن. این فیلم هم مثل جویندگان طلا جزو پرفروش‌ترین فیلم‌های صامت تاریخ آمریکاست که با 3.8 میلیون دلار در رتبه 7 لیست قرار داره. به جز چارلی چاپلین، آلن ارنست گارسیا که قبلا سابقه همکاری با چارلی رو داشته و بعداً هم همکاری می‌کنن با هم در بین بازیگران فیلم حضور داره. هنری بیکمن هم هست که اون هم قبلا اسمش رو در پادکست آوردم و با چارلی همیشه همکاری کرده بوده. و در نهایت مرنا کندی بازیگر و رقصنده اولین و آخرین همکاریش رو در همین فیلم با چارلی چاپلین انجام میده. جالبه مثل اینکه مرنا رو لیتا گری به چاپلین برای ایفای این نقش پیشنهاد داده بود. این اولین فیلم مرنا کندی بود و پاش رو به دنیای سینما این فیلم باز میکنه. خیلی تعداد زیادی فیلم در طول 6 سال بازی میکنه ایشون و در 36 سالگی 4 روز بعد از ازدواجش به خاطر حمله قلبی از دنیا میره. خیلی مرگ تراژیکی داشته واقعا. در سال 1929 که میشه سال 1306 به تاریخ خورشیدی اولین دوره مراسم اسکار برگزار شد. بعد خیلی بامزه است. کل مراسم یه روب طول کشیده، برنده ها هم از یه ماه قبل مشخص بودن و داگلاس فربنکس همون رفیق و شریک چاپلین هم یکی از مجریان مراسم بود. بهترین فیلم اولین دوره اسکار وینگز یا بالها اثر ویلیام فاکس بود و ربط اون مراسم به این قسمت پادکست هم اینه که چارلی چاپلین جایزه ویژه مراسم رو برای هوش سرشارش در بازیگری، نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی فیلم سیرک دریافت کرد. همیشه چارلی گفته خیلی بی‌تفاوت بوده نسبت به این اسکارش و ازش به عنوان پادری یا همون چیزی که اجازه نمیده در بسته بشه استفاده می‌کرده، ولی خب پسرش میگه نه اینقدر هم جایزه واسش بی‌ارزش نبوده. به هر حال چارلی در اولین مراسم اسکار یه جایزه ویژه به دست میاره. پس چارلی با وجود مشکلات زیادی که در زندگی شخصیش داشت و اون طلاق وحشتناکش از لیتا و همینطور آتش سوزی استودیوش، به هر حال تونست فیلم سیرک رو تکمیل کنه و بعد از اکرانش نوبت نوشتن و ساختن فیلم روشنایی های شهر یا سیتی لایتس شد. سیتی لایتس رو خود چارلی یک فیلم صامت میدونه، اما اگر تکنیکی بهش نگاه کنیم این فیلم صامت نیست و یه تعبیر جالبی که براش به کار میبرن اینه که این فیلم یک کراس اوور بین فیلم‌های صامت و ناطق محسوب میشه. کراس اوور به جایی میگن که دو دنیای مختلف به هم میرسن، مثلا کراس اوور دو تا از ابرقهرمان‌های دی سی یا مارول، خیلی زیاد شنیدیم. به هر حال سیتی لایتس مؤلفه‌های زیادی از سینمای ناطق رو داشت، مثل افکت‌های صوتی، موسیقی و هر چیزی که چاپلین تونسته بود به جز کلام ازش استفاده کنه. ایده ی فیلم از دو تا داستان اومده. اولین داستان، داستان دلغک یک سیرکه که نابینا میشه، ولی برای اینکه دختر کوچولوش ناراحت نشه وانمود میکنه که نابینا نیست. اون کاراکتر دلغک نابینا با تغییراتی که توی ذهن چارلی میکنه تبدیل میشه به نقش دختر توی فیلم که نقشش رو ویرجینیا چریل بازی میکنه. برای این نقش چارلی از بازیگران زن زیادی تست گرفت که هیچ کدوم نظرش رو جلب نکردند. تا اینکه یه روز لب ساحل با ویرجینیا آشنا شد و بعد که ازش تست گرفت پتانسیل بازی توی نقش یه آدم نابینا رو در اون دید. اما مشکل اینجا بود که ویرجینیا فقط یه فیلم قبل از این فیلم بازی کرده بود و کلا تجربه خاصی توی بازیگری نداشت. ولی خب خودش رو به چارلی اثبات کرد و یکی از ماندگارترین نقش‌های زن تمام فیلم‌های چارلی چاپلین رو ایفا کرد. اما مشکلاتی هم بعداً بین ویرجینیا و چارلی به وجود اومد که در ادامه بهش اشاره خواهم کرد. قبلش بریم سراغ داستان دوم که چارلی برای ساختن سیتی لایتس ازش الهام گرفت. یه ایده فیلم کوتاه چاپلین توی سرش داشت که البته تا یه جاییش رو در فیلم دایدل کلاس عملی کرده بود. اما کل ایده این بود که دوتا آدم میلیونر هستن، وقتی که مستن یه ولگردی رو با خودشون میبرن کلاب و اون ولگرد زمان مستی اونها یک عالمه اتفاق رو تجربه میکنه که مخصوص آدمهای پولدار و میلیونر. بعد از اینکه مستی اونها از بین میره و هوشیار میشن اینو میندازن بیرون و خود ولگرد هم شک میکنه که اتفاقاتی که توی کلاب براش افتاده رویا بودن یا واقعیت. همین دوتا داستان ایده های محوری داستان فیلم سیتی لایتس رو تشکیل میدن. چارلی از اوایل سال 1928 نوشتن فیلم و بعدش هم پیدا کردن بازیگر رو شروع کرد، تا اینکه در 28 ماه آگوست همون سال مادر چارلی، هانا چاپلین، در حالی که چارلی کنارش نشسته بود از دنیا رفت. درباره زندگی سخت مادر چاپلین و سختی‌هایی که در بزرگ کردن چارلی و سیدنی برادر چارلی کشیده در قسمت اول همین سگانه چاپلین کامل صحبت کردم که اگر نشنیدید حتما گوش کنید. چارلی بعد از این اتفاق هفته‌ها نتونست کار کنه، ولی بعد سر کار برگشت و به ساختن سیتی لایتس ادامه داد. یه فرضیه درباره فیلم وجود داره که اون کاراکتر خانم نابینا که آدم بسیار فقیر و تنگ‌دستیه یه برداشتی از شخصیت مادر چارلیه و اون مرد همیشه مست میلیونر هم برداشتی از پدر چارلیه، مخصوصا اون قسمت مست بودنش. من خیلی طرفدار این فرضیه‌ام و اون حس کاراکتر ولگارد در فیلم و محبتش به دختر نابینا خیلی تحت تاثیرم قرار داد و فکر میکنم باید از یه جایی از عمق وجود چارلی بیرون اومده باشه تا اینقدر تاثیرگذار و درخشان باشه، مخصوصا این که فیلم رو بعد از مرگ مادرش ساخته. خب برگردیم به فیلم. فیلم سیتی لایتس همزمان بود با سالهای اولیه سینمای ناطق و خب اصلا اکران سیرک کاملا تو روزایی بود که سینمای ناطق کارش رو شروع کرده بود. اما چارلی همچنان تعداد زیادی مشکل با سینمای ناطق داشت. فکر میکرد زبان اجراش و تکنیک بازیش که اشتراک زیادی با پانتومیم داشت یک زبان جهانیه و آدمهای بیشتری میتونن با این زبان با این شکل فیلم سازیش از فیلمهاش لذت ببرن. در ثانی کاملا معتقد بود که سیتی لایتس یک فیلم صامت کامل و عالیه و نیازی به کلام روی این فیلم حس نمی کرد. حتی در مورد موسیقی فیلم حس کرد آدمهایی که سعی میکنن موسیقی این فیلم رو بسازن خیلی موسیقی کمدی و شادی دارن میسازن براش. به خاطر همین برای اولین بار در این فیلم خودش سازنده موزیکه و موسیقی برای فیلم ساخت که بیشتر رمانتیکه و فضا و حس فیلم رو تبدیل به یک فیلم کمدی رمانتیک کرده. با این تاکید و اهمیتی که موسیقی برای چارلی داشت قشنگ متوجه میشیم مشکل اصلی چارلی در سینمای ناطق کلام بوده نه صدا. چند تا سکانس فیلم داره که خیلی مهم و ماندگار شدن. سکانس اول فیلم که چاپلین روی یک مجسمه خوابش برده و با رونمایی از همون مجسمه بیدار میشه، یه صحبت‌هایی تو اون صحنه میشه که همینا باعث شدن به فیلم بگن یه فیلم کراس اوور. تو اون صحنه هیچ مشخص نیست که اون کاراکتر چی میگه پشت میکروفون. اما چیزی که مهمه اینه که اون صدا صدای چارلیه. درسته اون صدا خیلی دستکاری شده و به نظر میرسه اصلا مهم نیست صدای کیه، اما خب اون اولین صداییه که از چارلی به گوش مخاطبان رسیده بدون اینکه خودشون بفهمن. صحنه برخورد اول چارلی با دختر نابینای گلفروش هم صحنه خیلی مشکل و سختی شد. صحنه خیلی مهمی هم هست. خب اولش که اصلا چارلی از اینکه ویرجینیا این صحنه رو بتونه بازی کنه ناامید شد، چون این سکانس چیزی که چارلی میخواست نمیشد و حالا علاوه بر ویرجینیا مشکل بزرگتر این بود که توی صحنه چارلی میخواست نشون بده که دختر نابینا فکر میکنه ولگارد یه آدم ثروتمنده که اومده ازش گل بخره. ولی خب چطوری میخواست این کارو بکنه؟ به هر دری که زد نشد و فکر میکرد این صحنه در نمیاد. بعد از چند روز کلنجار رفتن و فکر و ایده گرفتن از این و اون، چارلی فهمید چطوری کار کنه که مثلا دختر نابینا فکر کنه ولگارد یه آدم ثروتمنده از روی صدای در ماشینا. باید اون صحنه رو ببینید تا متوجه بشید منظورم چیه. ولی در کل اونجا کاراکتر ولگارد توی ترافیک ماشین‌ها گیر می‌کنه و برای اینکه از اون ترافیک خلاص بشه از در صندلی عقب یه ماشین میره داخلش و از در عقب دیگه‌اش خارج میشه تا وارد پیاده رویی که دختر نابینا توش هست بشه. و وقتی دختر نابینا صدای در ماشین رو میشنوه تصور می‌کنه که یه آدم ثروتمند از اون ماشین پیاده شده و اومده ازش گل بخره. اون صحنه 324 بار در 5 روز فیلم برداری شد و اینقدر طول کشید که یه چیزی شبیه شهرداری اومد بهشون گیر داد که خیابونو بستین و اینا و حتی مجبور شدن جایی که فیلم برداری میکنن رو هم عوض کنن. همین سختی گرفتن این صحنه و بعدن رفتن ویرجینیا که دربارش صحبت میکنم، مرگ مادر چارلی در ابتدای تولید فیلم، همه اینا باعث شد این فیلم تبدیل بشه به طولانی ترین فیلم چارلی از نظر زمان ساخت تا اون موقع. پیش تولید فیلم می 1928 شروع شد و تا ژانویه 1931 طول کشید. اگر قسمت‌های قبلی رو شنیده باشید میدونید که چارلی تو اون دوران مثلا تو یه هفته 3 تا فیلم کوتاه می‌ساخت یا بازی می‌کرد. و این مدت زمان ساخت فیلم در اون دوران و حتی همین الان هم خیلی طولانی محسوب میشه. در سکانسی که چاپلین برای اولین بار با مرد میلیونر برخورد میکنه و اون میخواد با غرق شدن خودکشی کنه هم چالش هایی برای چارلی به وجود اومد. هنری کلایف اولین بازیگری بود که برای اون نقش انتخاب شده بود. البته این آقا کلن بازیگر نبود و کار اصلیش نقاشی و گرافیک بود و موقع فیلمبرداری اون صحنه هم حاضر نشده بود توی آب سرد دریاچه بپره و چارلی هم بعد از اخراجش هری مایرز رو جایگزینش کرد که از زمان کار کردنش برای استدیوی کیستون اون رو میشناخت. بعد از تموم شدن صحنه‌های مرد میلیونر باز دوباره چارلی با ویرجینیا به مشکل خورد و از گروه بازیگران فیلم اخراجش کرد. ماجرا هم این بود که یه بار ویرجینیا از چارلی خواسته بود زودتر گروه رو ترک کنه که بره آرایشگاه موهاش رو درست کنه. چارلی هم به خاطر همین درخواستش اخراجش کرد و رفت جورجیا هیل، همون بازیگر زن فیلم گولدراش رو آورد و هرچند خوب بود و بازی رضایت بخشی چه توی صحنه اولیه آشنایی ولگرد و دختر نابینا و چه توی صحنه پایانی فیلم که دختر نابینا بیناییش رو به دست میاره از خودش نشون داد، ولی باز آخرش چارلی رفت ویرجینیا رو استخدام کرد چون اون کاراکتر با چهره و بازی ویرجینیا توی ذهن چارلی شکل گرفته بود و همکارانش هم اصرار داشتن خود ویرجینیا نقش دختر نابینا رو بازی کنه و همین شد که ویرجینیا به گروه برگشت. پس دوتا از مهمترین صحنه‌های فیلم با حضور جورجیا هیل هم فیلمبرداری شده. به هر حال ویرجینیا برگشت و صحنه‌های کم اهمیتی که در فیلم داشت رو بازی کرد و البته بعد از برگشتن حقوقش رو هم مجبور شدن بیشتر کنن. ویرجینیا چریل یه جایی گفته من اصلا رابطه دوستانه با چارلی نداشتم و انگار خواسته کاسه کوزه اختلافاشون رو بر سر چارلی بشکنه. اما حرفش اونجایی برای من اهمیت پیدا کرد که چارلی توی کتاب خاطرات خودش هم نوشته که مسئولیت خراب شدن و طول کشیدن فیلمبرداری زیاد اون صحنه به عهده خودم بوده. و این یکی از ویژگی‌های بارز چارلی بود که قبلا هم بهش اشاره کردم و چارلی تا در مورد یک سکانس به اون چیزی که می‌خواست نمی‌رسید دست بردار نبود. مثلا همون سکانس آخر و تاثیرگذار فیلم هم 6 روز فیلمبرداریش طول کشیده. از تصاویر ماندگاری که توی ذهن طرفداران چاپلین همیشه باقی مونده، مسابقه بوکس اون در یکی از سکانس‌های فیلم سیتی لایتس که ولگرد برای جور کردن پول عمل چشم‌های دختر نابینا مجبور میشه که توی مسابقه بوکس شرکت کنه. به جز 100 نفر سیاهی لشکر یا اکسترایی که توی صحنه‌های بوکس فیلم بازی کردن، بازیگری که نقش رقیبش رو بازی می‌کنه اسمش هنکمنه و از بازیگران استودیوی کیستون بوده. بعدش نوبت صحنه‌های کوچیک‌تر و کوتاه‌تر فیلم شد، از جمله صحنه‌ای که پسرای روزنامه فروش چاپلین رو اذیت می‌کنن و جالبه یکی از اون پسرها اسمش رابرت پریشه که توی همون سنین کودکیش بازیگر بوده، ولی بعدن وقتی سنش بیشتر شد سراغ کار تدوین و کارگردانی و نویسندگی هم رفت و حتی برای تدوین فیلم بادی اند سول یا جسم و روح به طور مشترک یه جایزه اسکار هم گرفته. بعد از اینکه فیلمبرداری طولانی و طاقت فرسای فیلم تموم شد، چاپلین کار تدوین و میان صحنه نویسی رو شروع کرد. و وقتی کلاً کارهای فیلم تموم شد، زمانی بود که دیگه واقعاً هیچ کس نمی‌رفت فیلم‌های صامت ببینه. دیگه سینمای آمریکا کاملاً توسط فیلم‌های ناطق قبضه شده بود. و این چاپلین رو نگران می‌کرد که نکنه فیلم یه وقت در گیشه شکست بخوره. اما برای خودش این فیلم عزیزترین فیلمشه و فکر می‌کنه صحنه آخرش جزو زیباترین صحنه‌هایی که تو عمرش ساخته. فیلم برای اولین بار در یک اکران خصوصی در لس آنجلس نمایش داده شد و آلبرت اینشتین و همسرش به عنوان دوستان نزدیک چارلی از میهمانان ویژه اون اکران خصوصی بودند. مطمئناً این اولین باری نبود که چارلی با اینشتین ملاقات می‌کرد. اولین بار این دو نفر به درخواست اینشتین و به میزبانی چارلی در سال 1926 همدیگر رو دیده بودند. در اون اکران خصوصی فیلم چارلی به صورت ایستاده توسط همه آدم‌های حاضر تشویق شد. چارلی بعد از این اکران و چند تا اکران خصوصی دیگه فیلمش رو با تبلیغات زیاد به اکران عمومی در آورد و البته قیمت بلیت فیلم هم ظاهراً حتی از فیلم‌های ناطق اون دوره هم بیشتر بوده. چارلی با یه چهره تغییر کرده رفت و در یکی از اکران‌های عمومی فیلم شرکت کرد و وسط فیلم دید که ای بابا، بعضی از آدم‌ها دارن سالن رو ترک می‌کنن. به دوستش که کنارش بود گفت نگاه سایه مردم کن که همینطوری دارن از سالن بیرون میرن. دوستش گفت نگران نباش، شاید دارن میرن دستشویی. بعد از چند دقیقه دوستش که دید چارلی چشمش به دره که اون از دستشویی برگردن، گفت نرفته بودن دستشویی ها. و چارلی هم اون لحظه حس کرد تمام زحمت ها و هزینه‌ای که برای این فیلم کرده به باد رفته. البته همینجا خاطره اون اکران واسه چارلی تموم نشد. وقتی بعد از اکران مدیریت سینمایی که توش بودن چارلی رو شناخت، بهش گفت فیلمت خیلی خوب بود، ولی الان دیگه وقتشه بری و یه فیلم ناطق بسازی. کل جهان منتظر این فیلمن. بیشتر منتقدان فیلم رو دوست داشتن و ازش تعریف کردن و زمان هم ثابت کرد که این فیلم جزو ماندگارترین و زیباترین فیلم‌های تاریخه و تو لیست بهترین فیلم‌های کمدی رمانتیک تاریخ AFI یا بنیاد فیلم آمریکا این فیلم رتبه اول رو داره و برای فیلم نزدیک 2 میلیون دلار هزینه شد و تقریباً 5 میلیون دلار در گیشه فروش داشت. چاپلین بعد از تموم شدن کارهای اکران سیتی لایتس در آمریکا بعد از چندین سال به لندن رفت. در لندن طبق معمول چارلی با استقبال و شور مردم مواجه شد. اما چارلی فقط برای دیدن مردم نیومده بود. اون با آدم‌های سیاسی و مهمی مثل چرچیل، رمزی مکدونالد، دوی جورج و نانسی آستور ملاقات کرد. بین آدم‌های غیر سیاسی هم مثلا جورج برنارد شاو، ویلز، فرانک هریس و امیل لودویک رو، حتی گاندی رو دید در لندن. بیشتر این آشنایی‌ها و تجدید دیدارها ملاقات ناهاری بود و قدم زدنی. به خاطر همین خیلی جزئیاتشون رو براتون نمیگم، اما بیشتر این آدم‌ها در افتتاحیه فیلم چاپلین در انگلستان حضور داشتند. و بعد از تموم شدن فیلم ایستاده چاپلین رو تشویق کردند. چارلی بعد از انگلیس به آلمان، ایتالیا و فرانسه رفت. بعد از اینها هم با سیدنی برادرش به سریلانکا، سنگاپور، جزایر مالی و آخر از همه به ژاپن رفت. و خلاصه چارلی 15 ماه بعد از اکران سیتی لایتس رو به دنیاگردی گذروند. عکس و جزئیات بیشتری از دیدارهای چاپلین در این 15 ماه رو در وبسایت و اینستاگرام میدنایت کاست قرار خواهیم داد. چاپلین بعد از برگشتن به لس آنجلس خیلی بی برنامه، سردرگم، ناامید، خسته و به شدت تنها شده بود. به خاطر همین حتی این مقطع تصمیم گرفت بازنشست بشه و به چین بره. اما توی یک مهمونی با پاولت گودارد، بازیگر 21 ساله که تا اون موقع بیشتر از 10 تا فیلم بازی کرده بود، آشنا شد. از همون اولش روزنامه‌ها میگفتن رابطه جدید چارلی جدی خواهد شد و به ازدواج میرسه. و هر چند وقت خبر ازدواج مخفیانه‌شون توی قایق و کشورهای دیگه چاپ می‌شد و برعکس قبلاً که چاپلین کاملاً از رسانه‌ای شدن زندگی خصوصیش ناراحت بود، این بار دیگه خیلی براش مهم نبود و یه جمله خیلی جالب داره و گفته اگر شما این شایعه رو تکذیب یا تایید کنید دیگه اون شایعه تموم میشه، کافیه شما درباره شایعه هیچ کاری نکنید. و این شوخی دونکیشوتوار چارلی داره میگه که شایعات به توی چشم بودن و سر زبون‌ها بودنش کمک می‌کردن. اما خب توجه کنید چارلی فقط به خاطر شایعات توی چشم و سر زبون‌ها نبود، برعکس خیلی های دیگه. به هر حال گودارد با وجود فعالیت زیادش تا حالا فیلم معروف و مهمی بازی نکرده بود و مدرن تایمز چاپلین قرار بود اولین تجربه جدی اون باشه و نقش دختر ولگرد و فقیر فیلم رو بازی کنه. پس چارلی خسته و ناامید بعد از آشنایی با پاولت گودارد که برعکس پارتنرهای قبلیش خوب میدونست اولویت چاپلین در زندگی کار و سینماست، در اواخر سال 1932 کار کردن روی فیلم مدرن تایمز رو شروع کرد و فقط یادتون باشه با وجود شایعات هنوز در سال 1932 هیچ خبر رسمی مبنی بر ازدواج پاولت و چارلی وجود نداره.
I have a secret. I wore the wrong foundation for years. Then I discovered Il Makiage. Their AI-powered quiz makes it so easy to find a perfect match. Customized for your unique skin tone, undertone, and coverage needs. With 600,000 five-star reviews and 50 shades of flawless natural coverage, this foundation is going viral for a reason. And with Try Before You Buy, you can try your full size at home for 14 days. Take the quiz at ilmakiage.com/quiz. That's ilmakiage.com/quiz.
Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. Don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details.
مدرن تایمز داستان تلاش برای بقای یک ولگرد کارگر توی کارخانه مدرن و ماشینی در زمان خودشه که اولش با اسم جمعیت ساختن شروع شد، اما در آخر با اسم مدرن تایمز یا دوران جدید یا عصر جدید اکران شد. البته این فیلم واقعا راجع به یک عصر جدیده و این اسم اصلاً بی ربط به محتواش نیست. دیگه جدی این فیلم رو میشه اولین فیلم ناطق چاپلین دونست که البته باز هم در اون چاپلین با زیرکی و صراحت دیالوگی نداره. تمام صداهای فیلم از داخل ماشین ها میان. نمایشگر و یه چیزای شبیه رادیو. و صدای صحنه آخر فیلم هم که درباره‌اش صحبت خواهیم کرد کلمات بی‌معنی و نامفهومی ان که چارلی به شکل آواز به زبونشون میاره. فیلم با صحنه چرخش عقربه‌های ساعت آغاز میشه و خب بعد که فیلم رو میبینیم و تموم میشه و دوباره به این صحنه برمیگردیم متوجه میشیم چاپلین چرا این صحنه رو دقیقاً در ابتدای فیلم قرار داده. در زمانی که فیلم ساخته شد و زمانی که داستان فیلم در اون روایت میشه زمان تایم خیلی مهمه و اگر فیلم رو دیده باشید مثلا به کارگران اجازه کشیدن یه سیگار داده نمیشه که هیچ میخوان زمان نهارشون هم ازشون بگیرن. پس این صحنه حکمرانی زمان در اون دوره رو نشون میده. صحنه بعد از این صحنه ساعت گله گوسفندان سفیدی رو میبینیم که بلا فاصله فید میشه روی صحنه کارگرانی که وارد یک کارخانه میشن و استعارش رو خودتون متوجهید دیگه. چاپلین میخواد نشون بده هیچ کدوم از این دو گروه که داره نشون میده اختیاری روی کاری که میکنن ندارن. بجز این استعاره یکی از اون گوسفندان سفید سیاه رنگه که کاملا مشخص نشانی از خود چارلیه و همرنگ لباسای اونه. چاپلین توی این فیلم نگاهی کاملا بدبینانه به تکنولوژی و ماشینی شدن جهان داره و در ابتدا به جنون میرسه و بعد به زندان میره و در آخر هم فرار رو برقرار ترجیح میده. این که شخصیت ولگرد و کارگر قصه مدرن تایمز بخشی از گله گوسفنداست و بخشی از آدمهای قربانی این سیستم ماشینیه شکی نیست. اما چیزی که اون رو متمایز از بقیه میکنه اینه که قابلیت وقف پذیری با اون شرایط رو نداره و از همون اول هم نشون میده که به خوبی بقیه نمیتونه کار کنه و بعدش هم که حتی اجازه پیدا نمیکنه یه سیگار به تنهایی بکشه و اولین مورد آزمایشی دستگاه غذاخوری کارگران میشه کاملا به جنون میرسه. این جنون با بستری شدن درمان میشه ولی چارلی هنوز هم نمیتونه زندگی آرومی رو تجربه کنه و باز هم در این زندگی ماشینی چیزی جز زندان انتظارش رو نمیکشه. تا اینکه با دختر ولگرد و فقیر فیلم آشنا میشه که رابطهشون در نهایت منجر به رفتن و رها کردن وضعیت موجود میشه. اونا در قاب پایانی فیلم وارد جاده معروف چاپلین در ناکجا آباد میشن. یکی از ایراداتی که منتقدان و سیاسیون آمریکایی به فیلم گرفتن همین بود که چاپلین خیلی نگاه سیاه و بدون راه حلی به مسائل مطرح شده داره و مثل خیلی از منتقدان آشنای معاصر خود ما فیلم رو ضد وطن پرستانه دونستند. چاپلین علاوه بر این که در این فیلم به سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم نقد داره، به فقر هم نقد داره. هیچ وقت در فیلم برای افراد فقیر و تنگ دست ترحم نمیخره و فقر رو مشکل و معضل میدونه، نه ابزاری برای دلسوزی و شکرگزاری آدم هایی که دستشون به دهنشون میرسه. تقریبا در تمام فیلم های قبلی چاپلین به رابطه فیلم با زندگی چارلی در کودکی و زندگی شخصیش اشاره کردم. بسیاری از صحنه های این فیلم هم ریشه در فقر و کار کردن چارلی در کودکی اون داره. قسمت اول سگانه چاپلین هیچ حرفی از فیلم و سینما نشد و فقط داستان کودکی چارلی بود. اما وقتی به قسمت دوم و سوم زندگیش رسیدیم متوجه شدیم که چقدر کودکی و سرگذشت این آدم روی فیلم‌ها و هنرش تأثیر گذاشته. چقدر مهم بود این که بدونم چه بر چارلی در زمان کودکیش گذشته. پس درسته همیشه نظر چاپلین درباره فقر تند و تیز بوده و حتی پسرش در کتابش نوشته که اون معتقد بوده باید آدم‌های فقیر که توانایی بزرگ کردن فرزندانشون رو ندارن اونها رو در اختیار دولت قرار بدن، اما خیلی بیشتر به وضعیت موجود نقد داشته که هم در زنی در پاریس و هم در گولتراش به شکل غیر مستقیمی شاهدش بودیم. اما در فیلم مدرن تایمز چاپلین خیلی صریح‌تر و تندتر و با جسارت بیشتری به وضعیت موجود اقتصادی آمریکا نقد می‌کنه. فیلم در سالهای رکود بزرگ اقتصادی آمریکا که از سال 1929 آغاز شده بود ساخته شده. رکود بزرگ به بزرگترین و طولانی ترین بحران اقتصادی قرن 20 اشاره داره که در اون آمریکا حتی بزرگترین نرخ بیکاری تاریخ خودش رو هم تجربه کرد. من اول میخواستم یه توضیح کوچیکی درباره رکود بزرگ تو این قسمت بدم، اما بعد فهمیدم پادکست دموکراسی در کار به طور مفصل در اپیزود پنجم خودش با عنوان رکود بزرگ به این موضوع پرداخته که اگر کنجکاو شدید میتونید برید و اون اپیزود رو گوش کنید. علاوه بر تاثیر این رکود بزرگ اقتصادی روی داستان فیلم، بازدید چارلی از کارخانه های خودروسازی فورد هم بی تاثیر نبود روی فیلم. گفتم که چاپلین به کلی از کشورهای دنیا سفر کرد و کلی آدم را از نزدیک دید که یکی از اونها هنری فورد بود. درسته، هنری فورد مخترع خط تولید و کلی چیز در ستایش بزرگی فورد وجود داره که نمیشه نادیدشون گرفت واقعا. و درسته، در دهه 1930 جنبش‌های کمونیستی به حد اکثر خودشون رسیده بودند و باید جلوشون رو می‌گرفتند. ولی همچنان شرایطی که کارگران هنری فورد بعد از ایجاد فضای رقابتی بین شرکت فورد و شرکت‌های دیگر خودروسازی داشتند میتونست الهام بخش چارلی برای داستان فیلم مدرن تایمز باشه. مثلا کارگران فقط 15 دقیقه در روز وقت نهار داشتن که همون شامل زمان دستشویی رفتنشون هم میشد و مثلا کارگران موقعی کار نمیتونستن با هم حرف بزنن. همین مورد هم کارگران رو مجبور کرده بود با یه شکل خاصی از تکون دادن لبهاشون با هم حرف بزنن که به زمزمه فورد یا فورد ویسپر معروف شده بود. حالا اگر براتون جالب شد این قضیه میتونید خودتون برید در مورد فوردیزم بیشتر بخونید. حالا چاپلین اومده روی این ایده زمان نهار شرکت فورد توی فیلم کار کرده. اون زمان نهار که چاپلین توش پای رو فراتر میذاره و یه دستگاهی که چند بار گفتم رو هم در فیلم نشون میده، خب خود اون 15 دقیقه یا سیر شدن و خوردن نهار یا حتی دستشویی رفتن شاید مسئله کارگر جنبش‌های کارگری نباشه، بلکه مسئله اینه که اون زمان نهار و استراحت به این کارگران یادآوری میکنه که آدمند و ارزش دارند و بخشی از کارکرد این ماشین‌ها نیستند که چاپلین در یکی از زیباترین قاب‌های تاریخ سینما و در یک صحنه رویاگونه اون رو به تصویر میکشه و خودش بخشی از کار ماشین میشه و لای چرخ‌دنده‌ها قرار میگیره. در این سیستم که کارگر و انسان توش اهمیتش رو از دست میده و گم و گور میشه لای صنعتی شدن، همه چیز منجر به چیزی شبیه صحنه پایانی فیلم میشه. نکته اینجاست که این اتفاقات و چیزهایی که در اون زمان ایالات متحده در جریان بود به چارلی دنیایی از ایده ها داد که نهایتا منجر شد به ساخته شدن شاید انتقادی ترین و به نظر من بهترین فیلم کارنامه این کارگردان. اما موضوعی که هیچ ربطی به موارد قبلی مطرح شده در فیلم نداشت، اون صحنه آواز خوندن در فیلم بود. همینطور که گفتم تمام دیالوگ‌هایی که در فیلم گفته میشه از داخل یه نمایشگر یا رادیوه به جز صحنه آواز خوندن. در صحنه آواز خوندن چاپلین روی صحنه میره و چیزی که قرار بود بخونه رو گم میکنه و ناچارن شروع میکنه به خوندن کلماتی که هیچ معنی ندارن. اما جمعیت حاضر که همون جمعیت ثروتمندی هستند که در زنی در پاریس هم نقدشون کرده بود دارن به این چیزای بی‌معنی واکنششون میدن و اونا رو تشویق میکنن و شاید چاپلین داره میگه این خلق هیچ خرد و سوادی ندارن و فقط دنبال هیاهو و سر و صدا کردنن. از طرف این دیالوگ‌های نامفهوم میتونه دهنکجی چاپلین به سینمای کاملا ناطق باشه که در زمان اکران فیلم تقریبا 10 سالی بود که از شروعش میگذشت، ولی چاپلین همچنان حاضر نشده بود بهش تن بده. از طرفی اما خب خودتون رو جای یه تماشاگر چندین ساله چارلی در اون مقطع بذارید. خیلی هیجان انگیز مردی که سالها فقط با سکوت و حرکت تماشاش کردید، یک دفعه دهن باز کنه و بخونه. موسیقی فیلم رو هم مثل فیلم سیتی لایتس خود چاپلین ساخته و جالبه که اینقدر موسیقی این فیلم تشویق شد و ستایش شد که از اینجا بود که چاپلین تصمیم گرفت برگرده و برای چند تا از فیلم‌های کوتاه و قدیمی‌تر خودش هم موسیقی بسازه. فیلم پروسه تولیدش 4 سال طول کشید که طولانی‌تر از زمان ساخت سیتی لایتس بود و در نهایت توی تاریخ 5 فوریه 1936 اکران شد. نقدهای فیلم قبلا گفتم که بینشون نقدهای منفی و خیلی تند که به چارلی انواع برچسب‌ها رو زده بودن دیده می‌شد و نقدهای مثبت که فیلم رو فیلم خیلی کاملی دونسته بودند هم دیده می‌شد. حالا سالها بعد از اکران فیلم مدرن تایمز جزو بهترین فیلم‌های تاریخ سینما شناخته میشه و مثلا در سایت راتن تومیتوز مدرن تایمز به همراه دکید و گولتراش 3 فیلم چاپلین هستند که نمره کامل و 100 دارن. توی گیشه فروش فیلم در آمریکا فقط تونست هزینه‌های تولید فیلم رو جبران کنه و شاید تأثیر نقدهای منفی بود، شاید هم به خاطر شرایط اقتصادی حاکم، شاید هم به خاطر مثلا اینکه فیلم ناطق نبود، ولی به هر حال فروش جهانی فیلم کم بودن فروش داخلی رو جبران کرد و فیلم به خوبی در سرتاسر جهان دیده شد. چاپلین در جون 1936 و در کشور چین بالاخره رسماً با پاولت گودارد ازدواج کرد تا پاولت بعد از میلدرد هریس و لیتا گری سومین همسرش باشه. پاولت در زمان ازدواجشون 26 ساله و چارلی 47 ساله بود. L'aspinage au la bouchon, cigarette portobello, si rakish pacaletto, j'ai le tout là, qu'il est toi. چاپلین بعد از پایان ساخت و اکران مدرن تایمز وقتی درباره فیلم بعدیش فکر میکرد متوجه شد که جهانی که داره توش زندگی میکنه و جهانی که خودش پر از دیوانگیه و آدم‌های شبیه هیتلر دارن توی این جهان زندگی می‌کنن جایی برای ساختن فیلم‌های رمانتیک و کمدی نبود. یه دوست کارگردان داشت به اسم الکساندر کوردا. اولین بار اون تو سال 1937 به چاپلین گفت که قیافش خیلی شبیه هیتلره. خیلی رویدادنگاری جنگ جهانی دوم به پادکست میدنایت ربط نداره، اما اون سال هنوز هیتلر به شهرت و قدرتی که در جنگ جهانی پیدا کرد نرسیده بود. به هر حال وقتی چاپلین متوجه این شباهت با هیتلر شد، رفت یک مقدار تحقیق کرد، دید ای بابا چقدر زندگی و سرگذشتشون به هم شباهت داره. بعد دید ای بابا هر دوشون توی یه هفته به دنیا اومدن و هر دوشون هم جثه خیلی درشتی ندارن. خلاصه که چارلی چاپلین شروع به نوشتن داستان اولین فیلم ضد نازی تاریخ کرد. اگر دوست داشتید که پادکستی درباره هیتلر و جنگ جهانی دوم و آلمان قبل از جنگ جهانی دوم بشنوید، میتونید پادکست پرچم سفید رو پیدا کنید و گوش بدید. من دیگه تو این پادکست در حد یه اشاره از روی اتفاقات تاریخی میگذرم. این فیلم دیگه واقعا ناطق بود، بدون میان پرده و پانتومیم. دیالوگ‌هاش هم اتفاقا خیلی هوشمندانه بود و بالاخره چارلی بعد از 13 سال که از ناطق شدن سینما گذشته بود، یه فیلم کامل که بتونی راحت بهش بگی ناطق رو ساخت. فیلم داستانش با یک آرایشگر یهودی شروع میشه که در اواخر جنگ جهانی اول سرباز توی جنگ و تو همون چند دقیقه ابتدایی سکانس‌های مربوط به جنگ جهانی اول تموم میشه. نکته‌ای که به ذهن من رسید این بود که این بخش مقدمه فیلم هم داره سرگذشت هیتلر که در جنگ جهانی اول یه سرباز ساده بود رو بیان میکنه، هم سرگذشت آرایشگر فیلم. انگار این بین هر دو شخصیتی که چارلی چاپلین نقششون رو بازی میکنه مشترکه. ولی بعد آرایشگر یهودی که حافظش رو در جنگ از دست داده به گتو یا همون یهود محلشون برمیگرده و از اون طرف ما با شخصیت هاینکل که پارودی شخص واقعی هیتلره و چارلی چاپلین باز همون رو بازی میکنه آشنا میشیم. چاپلین توی این فیلم دو شخصیت کاملا متضاد رو بازی میکنه که یکیشون همون شخصیت معصوم ولگرده با یه ریزکاری هایی که در این فیلم با مختصات شخصیتش بهش اضافه شده و در طرف دیگه دیکتاتور خشنی مثل هیتلر. از سال 1915 و فیلم کوتاه پشت صحنه چاپلین هیچ وقت شخصیتی رو در فیلمهاش بازی نکرده بود که اسم داشته باشه. بقیه شخصیت هایی که در قصر هیتلر میبینیم هم پارودی نزدیکان اونن، آدم های واقعی. مثلا گاربش که خیلی شبیه آشغال یا گاربچ خونده میشه و نوشته میشه همون جوزف گوبلزه که در زمان فیلم برداری فیلم وزارت پروپاگاندای رایش سوم رو در اختیار داشت. یا در نیمه انتهایی فیلم شخصیت بنزینو ناپلونی رو میشناسیم که پارودی بنیتو موزلینی دیکتاتور ایتالیاییه. همه این اسامی و حتی دیالوگ‌ها پر از طعنه و کنایه است. مثلا اسم کشوری که بنزینو ناپلونی دیکتاتور اونه باکتریاست، در واقع همون ایتالیا. اولش که چارلی ایده رو مطرح کرد و ساختن فیلم رو شروع کرد با محدودیت‌های خیلی زیادی روبرو شد. بهش گفتن فیلمت سانسور میشه، زیاد دیده نمیشه و بیا اینو حذف کن و اونو کم کن، اما چاپلین گوشش بدهکار نبود و فیلمو ساخت و جلو برد تا اینکه شرایط جنگ کلاً تغییر کرد و بهش گفتن نه آقا راحت باش، هر کاری میخوای بکن. چاپلین هم گفت من از اولش هم راحت بودم. داستان فیلم که از همون سال 1937 نوشتنش شروع شد و تقریبا 2 سال طول کشید. اما ساختن فیلم از سپتامبر 1939 شروع شد و جنگ جهانی دوم هم دقیقاً 6 روز قبل، یعنی 1 سپتامبر 1939 با حمله آلمان به لهستان شروع شده بود. یعنی وضعیت دنیا همزمان با تولید فیلم داشت مدام هی تغییر می‌کرد. تا اینکه 10 می 1940 آلمان به فرانسه حمله کرد و همین اتفاق پایان فیلم گریت دیکتاتور رو تغییر داد و اون سخنرانی بسیار مؤثر و معروف چارلی چاپلین بعد از این حمله آلمان به فرانسه بود که به فیلم اضافه شد. توی پرانتز بگم که درباره پارودی صحبت کردم که در اپیزود 13 همین پادکست کلی میتونید چیزای باحال دربارش گوش کنید و درباره یهودی کشی در جنگ جهانی دوم هم گفتم که باز میتونید یکی از نزدیکترین برخوردها رو بین آدم‌ها با این اتفاق از زندگی پولانسکی بشنوید. خب برگردیم به فیلم گریت دیکتاتور. چاپلین توی این فیلم برای زبان هیتلر از ترکیب نامشخصی از کلمات آلمانی و انگلیسی استفاده کرده که میگم فلبداهه بوده و همون لحظه چاپلین اونها رو بازی میکرده. حالا اینکه چقدر درسته نمیدونم، ولی به نظرم هدفش این بوده که بگه درسته مردم دنیا از حرفای هیتلر میترسن و یهودی‌ها از حرفاش و سخنرانی‌هاش وحشت دارن، اما هیچ کس متوجه نمیشه هیتلر داره چی میگه یا حداقل درکش نمیکنه، چون تنها کسایی که متوجه حرفای هیتلر در فیلم میشن اطرافیان خودشن، همون گاربشینا. و در یکی از صحنه‌های فیلم هم که صحبت‌های هیتلر از بلندگوها در گتو پخش میشه، این چیزی که من گفتم رو دقیقاً میشه توی رفتار مردم گتو دید. این واکنش و برخورد چارلی با آدمی مثل هیتلر در زمان خودش اولا نشون دهنده شجاعت بسیار زیادش. کاری بود که درست در زمان خودش نادر نبود، اما آدم‌های کمی هم جرأت انجامش رو داشتن. و دوم این که من نمیتونم بپذیرم انتخاب هیتلر از سیبیل مسواکی، چیزی شبیه سیبیل مشهور ولگرد، برای خودش اتفاقی بوده باشه و اون شهرت شر هیتلر دقیقاً با همون ظاهر مقابل شهرت بسیار زیاد ولی خیر چاپلین در دنیا قرار گرفت. و خب چاپلین هم وقتی متوجه این شباهت شد بیکار ننشست و گریت دیکتاتور رو ساخت. چارلی خودش خیلی دوست داشت با هیتلر بشینن فیلم رو دوتایی ببینن و وقتی دید نمیشه فیلم رو برداشت برای هیتلر فرستاد، که دوتا روایت هست که اولیش میگه اطرافیان هیتلر کاری کردن که موفق به دیدن فیلم نشه هیتلر، و دومین روایت هم میگه دو بار هیتلر فیلم رو دید و خیلی همون رو خنده‌دار و باحال میدونست. نمیدونم کدومش درسته، اما مثل اینکه به طور کلی نمایش فیلم توی آلمان و کشورهای اشغالی نازی‌ها ممنوع بوده، طبیعی هم هست البته. در فیلم به جز صحنه پایانی که رسما بیانیه خود چاپلین به مردم دنیاست، صحنه بازی هاینکل یا هیتلر با اون کره زمینی که بادکنکیه هم جزو صحنه‌های نمادین و معروف فیلمه که فکر می‌کنم خیلی نیاز به توضیح نداره و خیلی پیامش روشنه که یکی با یک کره زمین بادکنکی بازی کنه و آخرش بترکه. پاولت گودارد همسر چارلی چاپلین به عنوان یکی از اهالی گتو در فیلم حضور داره که اولش مقداری با چاپلین برای بازی تو این فیلم مشکل خوردن، ولی بعدش مثل اینکه حل شد و پاولت رو هم به فیلم اضافه کرد چاپلین، که اسم نقشش هاناست. دلیل اسم هانا برای این نقشم برای شما که این سه قسمت رو شنیدید باید مشخص باشه، چون اسم مادر چارلی هانا بوده. موسیقی فیلم رو هم خود چارلی با مردیت ویلسون ساخت که فیلم تو همین بخش موسیقی و 4 تا بخش دیگه، یعنی بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی و بهترین بازیگر نقش مکمل برای جک اوکی همون ناپولینی نامزد شد که هیچ کدوم جایزه نگرفتن. و این عجیب ترین اتفاقی بود که میتونست بیفته، چون حتی خود جیمز سوارت هم اینقدر مطمئن بود چارلی چاپلین جایزه بهترین بازیگر مرد رو میگیره که به مراسم نرفت، ولی بهش اعلام کردن پاشو بیا برای فیلم داستان فیلادلفیا این جایزه رو گرفتی. به هر حال اسکار دیگه خیلی هم مهم نیست. فیلم تا اون سال طولانی ترین فیلم چارلی محسوب میشد و در آمریکا 3.5 میلیون دلار فروخت، در حالی که هزینه ساختش 2 میلیون دلار بود. بخشی از سخنرانی مشهور چاپلین رو براتون میخونم و بعد میریم سراغ ادامه زندگی چارلی چاپلین. به کسانی که صدای مرا میشنوند میگویم امید خود را از دست ندهید. شوربختی که امروز بر ما حاکم است تنها نتیجه زیاده خواهی است. نتیجه ظلم کسانی است که از پیشرفت انسان هراس دارند. نفرت ماندگار نیست و دیکتاتورها خواهند مرد. و قدرتی که آنها از مردم به زور گرفتند دوباره به مردم باز خواهد گشت. با این که انسان عمر جاوید ندارد، آزادی هیچگاه نخواهد مرد. Don't give yourselves to these unnatural men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that power, let us all unite. And we'll rise! Oh, my love, no way! Through the science kind that's fast becoming our minds. Over fear and into freedom. یک سال بعد از فیلم گریت دیکتاتور، چارلی با خانومی آشنا شد به نام جون بری. اول زیاد ازش خوشش نمی اومد، ولی کم کم چه از نظر بازیگری و چه از نظر عاطفی بهش علاقه‌مند شد. تو همین حوالی بود که از پاولت گودارد هم جدا شد، یعنی طلاق گرفتن، چون مشکلاتی حتی قبل از ساختن گریت دیکتاتور با هم داشتن و موقتا به خاطر فیلم سعی کرده بودند باهاش کنار بیان. ولی انگار بعد از ساخته شدن و اکران گریت دیکتاتور دیگه دلیلی برای ادامه ازدواج و رابطهشون وجود نداشت. خلاصه چارلی از سومین همسر خودش هم جدا شد. از اون طرف چارلی بعد از یک برخورد اولیه نچندان مطلوب با جونبری حس کرد یک استعدادی کشف کرده و اون رو به کلاسای بازیگری فرستاد و تصمیم گرفت از روی نمایشنامه Shadow and Substance فیلمنامه‌ای بنویسه که جونبری توش بازی کنه. اما جونبری از اون آدم‌هایی نبود که بشه روش حساب کرد و شروع کرد به مست کردن خیلی افراطی و در آخر هم به چاپلین گفت که حاضر نیست تو فیلمش بازی کنه و میخواد با مادرش به نیویورک برگرده. یه پولی از چاپلین گرفت و برگشت. این اتفاق داشت زمانی میافتاد که چاپلین داشت فیلمنامه Shadow and Substance رو تموم می‌کرد. چارلی از قبل هم درگیر مسائل و سخنرانی‌های سیاسی شده بود و بعد از رفتن جون هم به این کار ادامه داد، تا اینکه یه روز اورسون ولز پیشش اومد و گفت میخوام یه فیلمی با الهام از ماجرای لاندروی ریشابی بسازم و فکر کرده بود که نقش خیلی جالبی برای چارلی میشه. چارلی خودش میگه من خیلی استقبال کردم، چون از سالها نوشتن و کارگردانی خسته شده بودم و کار Shadow and Substance هم که فعلا رو هوا بود. ولی وقتی فهمیده بود که اورسون ولز انتظار داره متن فیلمنامه رو هم خود چارلی بنویسه، کلا پشیمون شد و گفت با ولز کار نمیکنه. ولز رفت، ولی ایده لاندرو چارلی رو رها نمی کرد. لاندرو که یه افسانه محلی تو کشورهای اروپاییه، آدمی بوده که هی با زنا ازدواج می کرده و هی اونا رو سر به نیست می کرده. خلاصه همین داستان شد ایده فیلم موسیو بردو. بعدش چارلی زنگ زد گفت اورسون ولز، من یه داستانی با ایده لاندرو دارم می سازم. اون یه کاراکتر افسانه‌ای خیلی معروفه و متعلق به آدم خاصی نیست، ولی چون با دیدن تو ایدهش به ذهنم اومد، $5,000 بهت میدم تا شک و شبهه پیش نیاد. اورسون ولز هم گفت $5,000 خوبه، ولی اسمم رو باید تو عوامل با عنوان ایده از اورسون ولز درج کنی. چارلی چون اون لحظه خیلی هیجان زده شده بود برای ساختن فیلم قبول کرد، ولی بعدها از این کارش پشیمون شد، ولی دیگه کار از کار گذشته بود. خلاصه که Shadow and Substance رو کنار گذاشت و شروع کرد روی داستان فیلم موسیو وردو کار کردن. یه مدت کار کرد روی موسیو وردو و گذشت، تا اینکه بهش زنگ زدن و گفتن واسه اون کاراکتر دختر فیلمنامه Shadow and Substance یه بازیگری پیدا شده که به نظر میرسه خوبه. چارلی با خودش گفت واقعا پروسه کار کردن روی فیلمنامه موسیو وردو خسته کننده شده. باشم برم بازیگره رو ببینم. شاید اصلا اول فیلم Shadow and Substance رو ساختم. نشد، فوقش هم باش ازدواج میکنم دیگه. مخصوصا که بهش گفته بودن دختر یوجین اونیله. اسمش اونا اونیل بود. چاپلین هم تا اونا اونیل رو دید و یکم باش وقت گذرون، یک دل نصد دل عاشق شد. پس برنامه فیلم کنسل بود، ازدواج اوکی. یوجین اونیل رو اگر نمیشناسید، بابای اونا اونیل یک نمایشنامه نویس خیلی معروف آمریکاییه که برنده جایزه نوبل هم شده و اهالی تئاتر براش احترام بسیار زیادی قائلن. تا اونجایی هم که من میدونم تنها فرزندش همین اونا اونیل بود که چارلی عاشقش میشه و در 18 سالگی اونا، در حالی که خودش 54 ساله بود، با اون ازدواج کرد. اما یوجین اونیل میگن خودش با این ازدواج چندان موافق نبوده، ولی خب خود اونا خیلی هم خوشحال و خوشبخت بوده و تا آخر عمر چارلی با اون زندگی کرده. تو پرانتز بیاد یه داستان شکست عشقی خیلی خفن براتون بگم از مثلث عشقی اونا اونیل، چارلی چاپلین و جی دی سالینجر. جی دی سالینجر رو میشناسید؟ نویسنده مشهور کتاب ناتور دشت. سال 1941 سالینجر که 22 سالش بوده عاشق دختر 16 ساله فوق‌العاده خوشگل میشه و یک رابطه شدیداً عاشقانه رو باهاش شروع میکنه. اما خیلی طول نمیکشه که سالینجر مجبور میشه به جنگ بره و توی ارتش آمریکا با دشمنانش در جنگ جهانی دوم بجنگه. همون موقعی که چارلی داشت فیلم گریت دیکتاتور رو میساخت. 4 سال بعد برمیگرده میبینه ای دل غافل، دختره که عاشقش بوده رفته با چاپلین ازدواج کرده. همین میشه که سالینجر برای همیشه از این دوتا متنفر میشه و تأثیرات همین شکست در رابطه عاطفی و تأثیراتی که جنگ روش گذاشت اون چند سال رو به خوبی در کتاب‌هاش میتونید ببینید. حتی خیلی‌ها عصر سالینجر رو در تاریخ ادبیات بین سال‌های 1951 تا 59 مدیون این شکست عشقی میدونن. همین. برگردیم به قصه خودمون. اتفاق خیلی بدی که تو اون سال‌های بعد از ازدواج چهارمش برای چاپلین افتاد این بود که درگیر مشکلات خیلی زیادی از سمت جونبری شد. روایت‌های خیلی زیادی از اتفاقاتی که بین این دو نفر افتاده هست، روایت جونبری هست، روایت پلیس و روایت چارلی. خیلی هم شاید با جزئیات تعریف کردنش مهم نباشه، ولی در کل چارلی میگه این خانم همش براش مزاحمت ایجاد میکرده و هر شب دم خونش میومده، شیشه پنجره ها رو میشکسته و این حرفا. بعدش هم که جونبری ادعا کرد بچه‌ای که توی شکمشه بچه چارلیه. تا اونجایی که من میدونم بعد از به دنیا اومدن بچه با آزمایش و اینا ثابت شد بچه چارلی نیست، ولی خب چارلی انگار تا 21 سالگی اون بچه از نظر مالی ازش حمایت کرد. اتهام دیگری که به چارلی وارد شد تو این قضیه و حتی دادگاهی هم شد و مدت نسبتا زیادی هم حل و فصل شول کشید، اتهام تعارض جنسی از سمت چارلی بود که تبرئه شد البته. اما تموم شدن این اتفاقات تا سال 1944 زمان برد و بعدش چارلی با تمرکز بیشتری شروع کرد به کار کردن روی فیلمنامه موسیو وردو که تقریبا 2 سال نوشتنش زمان برد، اما فقط در 12 هفته فیلم برداری شد که خودش یه رکورد خیلی جالب برای چارلی محسوب میشه. در نهایت فیلم در سال 1947 اکران شد. موسیو وردو که الان دیگه میدونیم از چه داستانی الهام گرفته شده، دقیقاً یه پلاتی شبیه همون داستان داره و به عنوان اولین کمدی سیاه تاریخ میشناسنش که در زمان خودش انتقادات بسیار زیادی رو چه از سمت مردم و چه از سمت منتقدان و دولت آمریکا به همراه داشت. به چاپلین اتهام ضد لیبرالیسم بودن و کمونیست بودن زدن که علارغم اینکه چارلی ردش کرد، حتی تا اونجا پیش رفت که FBI درخواست بن شدن و بیرون انداختن چارلی از آمریکا رو هم مطرح کرد. چاپلین حتی برای بعضی از صحنه‌ها و دیالوگ‌های این فیلم درگیر سانسور و حذفیات هم شد. از عوامل بخوام بگم اسم اورسون ولز به عنوان صاحب ایده هست، همینطور که گفتم، و گروه بازیگری تقریبا جدیدی که چاپلین در این فیلم ازشون استفاده کرد. موسیو وردو 1.5 میلیون دلار توی کل دنیا فروخت. البته خود فیلم خیلی کم خرج بود و کلا با یکم بیشتر از 300 هزار دلار جمع شده بود. برای جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اورجینال هم نامزد شد که طبق معمول بهش نرسید. و نکته آخری هم که میشه درباره این فیلم گفت اینه که فیلم سالهای بعد خیلی بیشتر از زمان اکرانش مورد توجه مردم و منتقدان قرار گرفت و ریت راتن تومیتوزش همین الان 97%. میشه گفت یه جورایی فیلم کالت. بعد از تموم شدن این فیلم کشمکش‌های چاپلین با دولت آمریکا ادامه داشت و در کنارش یه مشکلاتی هم در کمپانی یونایتد آرتیستس براش پیش اومد و با اینا سر و کله میزد. و کار دیگه‌ای هم که می‌کرد این بود که تو فاصله فیلم موسیو وردو لایملایت، یعنی فیلم بعدیش، به همراه اونا صاحب 2 فرزند دیگه شدن. حالا چرا میگم دیگه؟ چون از زمان آشناییشون تا سال 1947 که موسیو وردو اکران شد صاحب 2 فرزند شده بودن. اصلا بذارید همه بچه‌هاشون رو همینجا بهتون بگم. اگر یادتون باشه چاپلین و همسر اولش میلدرد هری صاحب 1 فرزند شدن که از دنیا رفت و مرگش تأثیراتی هم روی فیلم دکید گذاشت. اسمش نورمن اسپنسر بود و در 7 جولای 1919 به دنیا اومد و 10 جولای از دنیا رفت. بچه دوم و سوم از لیتا گری بودن که اگر یادتون باشه سر هر دو شارلی از حاملگی لیتا ناراحت بود و یه جا هم بهش گفته بود مثل اینکه میخوای نصف جمعیت شهر رو بسازی. چارلز اسپنسر چاپلین سوم اولی بود و سیدنی چاپلین دومی. بچه اول به خاطر خود چاپلین اسمش شد چارلز و بچه دوم هم به خاطر برادر چاپلین اسمش شد سیدنی. چون اسم پدر چارلی چاپلین هم چارلز چاپلین بود، گفتم چارلز اسپنسر سوم. 1, 2, 3 پدر بزرگ، پدر و پسر. این دوتا در سالهای 1925 و 26 به دنیا اومدن و از سال 26 تا 44 دیگه چارلی صاحب فرزند حداقل به شکل قانونی و تا اونجایی که ما میدونیم نشد و با پاولت گودارد هم بچه‌ای نداشتن، تا اینکه چارلی در سال 1943 با همسر چهارمش اونا اونیل آشنا شد و از سال 1944 شروع کردن به بچه دار شدن. دیگه از اینجا فقط اسم بچه‌ها و تاریخ تولدشون رو میگم، همشون هم میدل نیم یا اسم وسط دارن که صرف نظر میکنم از گفتنش. جرالدین 1944، مایکل 1946 و بعد فیلم موسیو وردو اکران شد، 1949 جوزفین، 1951 ویکتوریا و بعد فیلم لایم لایت اکران شد در 64 سالگی چارلی، یعنی در سال 1953 و همون سال 53 صاحب فرزند پنجمش با اونا به نام یوجین، هم اسم پدر اونا شدن. بعد به ترتیب جین و آرنت و کریستوفر هم در سالهای 57 و 59 و 62 به دنیا اومدن که در نهایت شد 11 تا بچه که یکیشون از دنیا رفته بود و 10 تاشون که زنده موندن که 8 تاشون هم حاصل ازدواج چاپلین با اونا بودن و اون دوتای دیگه هم لیتا گری. چیزی که من متوجه شدم اینه که چارلی خیلی ویکتوریایی بچه ها رو بار می آورد و خیلی سنتی بوده. در زمان میان سالی و جوانیش خیلی به بچه هاش توجهی نداشت، اون دوتا اولی مخصوصاً، ولی هرچی سنش بالاتر رفت هم نظرش درباره بچه دار شدن تغییر کرد، هم رفتارش با بچه هاش. اینجا پرونده بچه های چارلی رو ببندیم که چارلز سومشون مثلا یه کتاب درباره پدرش نوشت، سیدنی بازیگر شد مثلا و بقیهشون هم هر کدوم رفتن یه طرف و گلیمشون رو از آب کشیدن بیرون. برگردیم به زمان فیلم لایم لایت یا روشنایی های صحنه که نوشتن متنش تقریباً 3 سال از چاپلین زمان گرفت و داستان فیلم خیلی شبیه زندگی شخصیشه و خیلی‌ها به فیلم میگن اتوبیوگرافی چارلی چاپلین. حتی خیلی از بستگان و بچه‌هاش هم در این فیلم حضور دارن. مثلا سیدنی پسر هست، ویلر داردن هست که دربارش بهتون میگم چرا با چاپلین نسبت داره، در واقع برادر ناتنیشه و مثلا بچه‌های کم سن و سالش در اون زمان جرالدین و جوزفین و مایکل و حتی خود همسرش اونا هم یه صحنه‌هایی رو در فیلم بازی کردن. اگر یادتون باشه اون اصلا بازیگر بود و به خاطر بازیگر بودنش با چاپلین آشنا شد. متاسفانه باید بگم این فیلم تنها همکاری دو نابغه دنیای کمدی هم هست، یعنی باستر کیتون و چارلی چاپلین. چارلی در این فیلم نقش نسبتاً کوتاهی رو هم به باستر کیتون داد که در اون دوران خیلی زندگی سختی رو می‌گذروند. تنش‌های بین حکومت آمریکا و چاپلین در زمان اکران فیلم لایم لایت به حد اکثر خودش رسید و وقتی چاپلین برای اکران همین فیلم لایم لایت به لندن رفت با خبر شد که از آمریکا اخراج شده و دیگه نمیتونه برگرده. نکته‌ای که درباره اخراج چارلی چاپلین وجود داشت این بود که اتهامات کمونیستی بهش دادن و بخشی از جامعه مذهبی آمریکا هم به خاطر مسائل اخلاقی اون رو متهم کردن. چاپلین یک سال بعد بهش اعلام شد که اجازه برگشتن به آمریکا رو داره، ولی هیچ وقت این رو نپذیرفت و آمریکا یکی از بهترین مالیات دهندگانش رو که درآمد بسیار زیادی هم براش به وجود می آورد از دست داده بود. همون سال 54 که به چاپلین اجازه برگشتن داده شد، معلوم شد که مدارکی هم که به چاپلین با اونها اتهام کمونیست بودن زده شده جعلیه و باز بعدها در سال 2012 معلوم شد هیچ ارتباط معناداری بین چاپلین و گروه های کمونیستی وجود نداشته. از چاپلین حتی به عنوان یکی از قربانیان دوره مک‌کارتیزم هم اسم برده میشه. برگردیم دوباره به خود فیلم. فیلم لایم لایت با کمتر از 1 میلیون دلار تولید شد و با فروش 1 میلیون دلاری در گیشه آمریکا و 7 میلیون دلاری در گیشه جهانی اکران موفقی رو پشت سر گذاشت. اما خب طبیعتاً به اندازه فیلم‌های صامتش مورد توجه جوامع هنری قرار نگرفت. تا اینکه در سال 1972 فیلم دوباره اکران شد و به همین بهانه از چارلی چاپلین دعوت شد که به آمریکا بره. چارلی بعد از تقریباً 20 سال اون موقع به آمریکا برگشت. در زمان بازگشتش مردم آمریکا استقبال بی‌نظیری ازش کردند و در مراسم اسکار قرار شد یکی از جوایز افتخاری این مراسم رو به خاطر فیلم لایم لایت و یک عمر فعالیتش بگیره. 12 دقیقه تشویق شد در اون مراسم و این رکورد بیشترین زمان تشویق یک آدم روی اون صحنه است. وقتی جک لمون اسم چارلی رو خوند، اون با چشم‌هایی پر از اشک وقتی دید مردم هنوز دوستش دارن و به فیلم‌هاش می‌خندن روی صحنه اومد و بعد از تشویق حضار از اونها تشکر کرد و یه شیرین کاری براشون انجام داد و اونها هم به تشویق کردن چارلی ادامه دادن. لایم لایت آخرین فیلم چاپلین در آمریکا بود، ولی چاپلین بعداً 2 تا فیلم دیگه هم در انگلستان ساخت. البته با اینکه چاپلین از سال 1953 تا آخر عمرش در سوئیس زندگی کرد، ولی دوتا فیلم آخرش رو با تمام محدودیت هایی که انگلستان داشت در اونجا ساخت. محدودیت ها چی بودن؟ مثلا چاپلین به منابع استودیویی خودش دسترسی نداشت، به گروه بازیگرانش دسترسی نداشت و کلن براش فیلم ساختن در انگلستان خیلی مشکل تر از آمریکا بود. به هر حال فیلم A King in New York با سرمایه خود چارلی ساخته شد و در سال 1957 هم اکران شد. در یکی از اکرانهای فیلم در فرانسه، چاپلین اجازه ورود خبرنگاران آمریکایی رو نداد و فیلم رو هم در آمریکا اکران نکرد. تا اینکه فیلم در سال 1972 همون سالی که لایم لایت دوباره اکران شد در آمریکا هم به نمایش در اومد. 10 سال بعد از این فیلم، فیلم Countess from Hong Kong اکران شد که با وجود بازی مارلون براندو و سوفیا لورن شکست بزرگی برای چاپلین محسوب می شد و فیلم آخر چاپلین چه در گیشه و چه از نظر منتقدان خیلی مورد استقبال قرار نگرفت. اما قبل از این فیلم کتاب زندگی نامه چارلی چاپلین به قلم خودش بیرون اومد که میشه گفت منبع اصلی هر چیزی که بعداً دربارش ساخته شده. این کتاب در زمان خودش جزو پرفروش‌ترین کتاب‌ها شد و در ایران هم 2 بار ناقص ترجمه شده و من در تعجبم که چطوری میشه این کتاب رو تا یه جایی ترجمه کرد و بقیه‌اش رو ول کرد. ولی خب چند روز قبل از بیرون اومدن پادکست متوجه شدم نشر نی کتاب رو به صورت کامل ترجمه کرده که اگر خواستید با ترجمه فارسی بخونید بهتر سراغ اون نسخه برید. کتاب کلاً از نظر فیلمسازی و تجربه‌های هنری خیلی چیزی نداره و بیشتر اوایل کتاب جالبه که چارلی با جزئیات خیلی زیادی زندگی پر از مشقت کودکیش رو روایت میکنه. جالبه که اسم چند نفر از نزدیکان چارلی تو این کتاب نیست. یکی از اونها رو قبلا گفتم. همسر دومش لیتا گری که کلا 4 خط دربارش نوشته تو کتاب و اون یکی که خیلی مهمه برادر ناتنیش ویلر درایدنه. به نظر نمی اومد رابطه چارلی و ویلر خیلی بد باشه. چون ویلر توی فیلم‌های گریت دیکتاتور و موسی و وردو لایم لایت بازی کرده. واسه همین تعجب می‌کنم که اسمش تو کتاب نیست. مادر ویلر هاناست و پدرش هم لئو درایدن. ویلر تو سال 1957 از دنیا رفت و جالبه که چارلی نوشتن کتاب زندگی نامش رو دقیقاً همون سال شروع کرد و در سال 1964 هولوش 7 سال بعد این کتاب زندگی نامش منتشر شد. این کتاب در ضمن به اونا چاپلین یا همون اونا اونیل تقدیم شده. دلیل این که تا الان اسمی از ویلر درایدن رو تو این قسمت و 2 قسمت قبلی نیاوردم اینه که از چارلی و ویلر واقعا هیچ خاطره یا تجربه مشترکی پیدا نکردم که یه جوری به اون ربطش بدم و دربارش چیزی بگم. چاپلین توی 10 سال آخر عمر خودش دیگه فیلمی نساخت. ولی وقتی داشت سالهای پایانی عمر خودش رو میگذروند، هر جا که دوربین دید و هر جا که فرصتی برای عرضه هنر ناب خودش پیدا کرد، از این کار دریغ نکرد و حرکات بیادموندنیش رو یک بار دیگه جلوی دوربین مردم و دوستانش هم انجام میداد. در این مدتی که من درگیر زندگی چاپلین بودم، خب بیشتر از همیشه بهم ثابت شد که چقدر هنرمند بزرگ و کمال طلبیه. و از طرفی در زندگی شخصیش بله مشکلاتی داشته، مثل ازدواج و رابطه هاش با دخترهای کم سن و سال، یا اینکه خیلی اون رو آدمی پول دوست و لجباز می دونستند. حتی پسر اولش توی کتاب خاطراتش بارها با لحن آزردهی از رفتار پدرش نوشته. ولی خب چه مخاطبانش، چه فرزندانش و چه اهالی سینما می دونن و می دونستن اگر مشکلات شخصی زندگیش رو کنار بذاریم، چاپلین آدمی صلح طلب بوده که هنرش رو صرف ارتقا و رسیدن به کمال در انسانها کرده و میگم که فکر میکنم به غیر از کارهایی که در زندگی شخصی خودش کرده نقد خاصی نمیشه به زندگی حرفه‌ای و فیلمهاش وارد کرد. اون همیشه فیلمهای صامتش جزو آثار الهام بخش تاریخ سینما برای هنرمندان و مردم عادی بوده. حالا اینکه چقدر آثار یک هنرمند و زندگی شخصی اون هنرمند رو به هم متصل میدونید بستگی به خودتون داره. چارلی چاپلین بزرگ، کسی که در بعضی از جاهای دنیا که عیسی مسیح رو نمیشناختن شناخته میشد و کسی که شاید از خود سینما هم معروف تر بود، در سن 88 سالگی و در حالی که چند ماهی تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفته بود، 27 دسامبر 1977 از دنیا رفت. به پایان اپیزود 21 میدنایت کست رسیدیم و روایت زندگی و آثار چارلی چاپلین اینجا به پایان میرسه تا در اپیزود بعدی میدنایت سراغ موضوع جدیدی بریم. اگر روی آثار چاپلین یا خود پادکست نظری دارید میتونید در کست باکس یا شبکه‌های اجتماعی برای من بنویسید و من همه رو میخونم و همه رو هم جواب میدم. همچنین میتونید یوتیوب میدنایت کست رو سابسکرایب بشید و ویدیوهای تولیدی میدنایت رو هم اونجا دنبال کنید. لینک همه شبکه‌های اجتماعی میدنایت کست و یوتیوبش در توضیحات اپیزود قرار گرفته. خیلی ممنونم که میدنایت کست رو دنبال میکنید و به دوستانتون هم معرفی میکنید. از اسپانسر این اپیزود نتباکس ممنونم که لینک وبسایتشون و اینستاگرامشون رو هم براتون گذاشتم. میتونید برید و با کد تخفیف 50,000 تومانی میدنایت کست از وبسایتشون خرید کنید. این اپیزود در شهریور ماه 1399 ضبط و پخش شده. تا اپیزود بعدی فیلم خوب ببینید و مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشید. با امید روزهای بهتر، میدنایت کست.